ساعت 16 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در پی انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان 5 نفر کشته شدند. نروژ در اعتراض به حکم زندان و شلاق نسرین ستوده سفیر ایران در اسلو را احضار کرد. و وزیر خارجه آمریکا در دیدار با دبیر کل سازمان ملل از نقش ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. بر اثر انفجار یک خط لوله میانات گازی در روز پنجشنبه در مسیر اهواز رام هرمز 5 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اینا، سخنگوی اورژانس کشور با تایید این خبر گفته است این انفجار باعث حریق چندین دستگاه خودروی عبوری شامل تانکر حمل آب، آمبولانس شرکت نفت و یک دستگاه اتوبوس راهیان نور شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علت این انفجار نشتی ناشی از فرسودگی در خط لوله گاز بوده است. وزارت خارجه نروژ روز چهارشنبه محمد حسن حبیب الله سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به حکم صادر شده علیه نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری احضار کرد. روز سه‌شنبه نیز دو مقام ارشد اتحادیه اروپا صدور حکم جدید زندان و شلاق برای نسرین ستوده را محکوم کردند. محمد مقیسی از قضات دادگاه انقلاب پیشتر گفته بود برای نسرین ستوده حکم 7 سال زندان صادر شده، اما رضا خندان همسر خانم ستوده میگوید از مجموع احکام سنگینی که علیه خانم ستوده صادر شده قرار است 12 سال آن اجرا شود. خانم ستوده که همکنون در زندان است مخالف حجاب اجباری است و پیشتر در سال 89 بازداشت و به مدت 3 سال در زندان بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از چهارشنبه در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در واشنگتن از آنچه فعالیت‌های مخرب و دردسرساز ایران در منطقه خاورمیانه خواند ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای پومپئو فعالیت‌های ایران تلاش‌های سازمان ملل برای حل و فصل درگیری‌ها در منطقه را تضعیف می‌کند. ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم است. برنامه موشک‌های بالستیک خود را برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. ایران با رد اتهام حمایت از تروریست و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه همواره بر ادامه فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای خود در چارچوب برجام تأکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورهای جهان، کارنامه حقوق بشر ایران در سال 2018 میلادی را به شدت ضعیف توصیف کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض مستمر حقوق بنیادین شهروندان ایران متهم کرد. در این گزارش از عملکرد مقام‌های ایران در بسیاری از موارد انتقاد شده است، از اعدام‌ها و بازداشت‌ها گرفته تا سانسور و فیلترینگ اینترنت. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان به بررسی کارنامه حقوق بشری شماری از کشورها می‌پردازد و بخشی از آن هم مربوط به ایران است. بازداشت هزاران نفر در جریان اعتراض‌های دیماه 96 و مرگ تعدادی از معترضان در بازداشتگاه‌ها از مواردی است که در این گزارش آمده. وزارت خارجه آمریکا مرگ سینا قنبری و وحید حیدری، 2 تن از این معترضان در بازداشتگاه‌ها را مشکوک توصیف کرد و از عدم پیگیری قضایی نحوه مرگ آنان انتقاد کرد. اعدام بیش از 200 نفر در ایران در سال گذشته میلادی و استفاده از مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو و شلاق از دیگر مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید در بسیاری از پرونده‌های قضایی در ایران روند دادرسی عادلانه وجود ندارد. در این گزارش شرایط زندان‌ها در ایران هم نامناسب توصیف شده، از جمله وضعیت زندان رجایی شهر و زندان زنان شهر ری معروف به قرچک که تعدادی از دراویش زن در آن محبوسند. با بازداشت شهروندان دو تابعیتی و ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد، از دیگر مسائلی است که وزارت خارجه آمریکا به آنها پرداخته است. در این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض حق آزادی بیان و عقیده از طریق توقیف مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران و فشار بر اقلیت‌های مذهبی متهم شدند. از دیگر مواردی که به آن اشاره شده، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران است. در این باره به تجمع دراویش گنبادی در بهمن ماه 96 اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا با برخورد خشن نیروهای امنیتی و پلیس ایران مواجه شد و به بازداشت صدها درویش گنابادی انجامید. فیلترینگ، ایجاد محدودیت دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی هم مورد انتقاد وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است. همزمان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، هم در توضیحاتی درباره این گزارش گفت در برخی عرصه‌ها اوضاع وخیم‌تر شده است. گزارش حقوق بشری آمریکا چند روز پس از انتشار گزارش جدید جاوید رحمان منتشر می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم با انتقاد از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد که سرکوب فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی در ایران افزایش یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارش‌های گزارشگران ویژه و قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل را مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بدون ذکر نام برخی از کشورهای منطقه را متهم کرده که با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هسته‌ای را در دستور کار خود قرار دادند. پیش از این نیز محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتر خود نوشته بود فروش غیرقانونی فناوری هسته‌ای به عربستان به طور کامل دروی آمریکا را نشان می‌دهد. شاهین بشیری در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، از او پرسیده است آیا ممکن است ایران مسئله فعالیت‌های هسته‌ای عربستان را بهانه‌ای برای افزایش بودجه نظامی و هسته‌ای خود قرار داده باشد. علی سعدزاده:
طبیعی است که برای افزایش بودجه نظامی که موفق هم شدن در بودجه اخیری که به تصویب رسیده و اجازه‌ای که گرفتن حتی از صندوق به اصطلاح ذخیره ارزی استفاده کنند، این مسائل به حساب میاد. ولی مهمتر از اون تنشی است که داره با عربستان سعودی بالا میگیره. واقعیت این است که ایران پس از اینکه عملاً صنعت هسته‌ایش رو از دست داد به خاطر برجام، الان می‌بینه که عربستان سعودی هم از جانب آمریکا و هم از جانب روسیه بعید نیست که به صنعت هسته‌ای برسه. هنوز قدم‌های بزرگی برداشته نشده، ولی هر دو کشور، هم روسیه و هم آمریکا، اعلام آمادگی کردن که صنعت هسته‌ای به عربستان بدن. و این عقب افتادن ایران و اینکه ایران صنعت هسته‌ایشو از دست داده و اونها دارن به صنعت هسته‌ای میرسن، در حقیقت باعث شده که جمهوری اسلامی تشخیص بده که در این زمینه هم داره میبازه به عربستان سعودی. و شاید این تهدیدات در همین زمینه باشه که ما نخواهیم گذاشت که شما امکانات صنعت هسته‌ای رو از ما بگیرید ولی عربستان رو دارای صنعت هسته‌ای بکنید. من فکر کنم اینجوری بشه این صحبت‌های آقای شمخانی رو فهمید.
عربستان تا به حال همیشه اعلام کرده که برنامه اتمیش اهداف غیر نظامی رو دنبال میکنه. با این حال اواخر سال پیش بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تهدید کرد اگر ایران بمب اتمی بسازه، عربستان هم خواهد ساخت. فکر میکنید این تهدید عربستان تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟ و حالا از این سمت، عربستان نیستش که سعی میکنه احیانا بهانه‌جویی کنه برای اینکه بره به سمت تسلیحات هسته‌ای؟
خیلی از روزنامه‌های عربستان و مقامات عربستان در گذشته چند بار اعلام کردند که عربستان هم بایستی که به صنعت هسته‌ای نزدیک بشه. دلایل زیادی می‌آوردند، از جمله اینکه نفت دیگر دورانش گذشته است که ما فقط به خاطر انرژی استفاده کنیم، و از همون استدلالاتی که ما در ایران در مورد صنعت هسته‌ای می‌شناختیم. خیلی‌ها حتی رابطه پاکستان و عربستان سعودی رو که بیان می‌شد بیشتر به خاطر این بود که، یا تشدید این رابطه بیشتر به خاطر این بود که میگفت عربستان سعی داره از تسلیحات هستی پاکستان استفاده بکنه. ولی یک مسئله دیگری هست، اینکه صنعت هسته‌ای در کشوری مثل عربستان و یا در کشوری مثل ایران الزاماً صنعت صلح‌آمیزی باقی بمانه و یا فقط به صرف انرژی برسه، این تا حدودی میتونه قابل شک و تردید باشه، هم در مورد ایران هم در مورد عربستان سعودی. و همین علت ایران با تجربه هایی که خودش داره و میدونه که برنامه صنعت هسته‌ایش برای چی بوده، این اظهارات آقای شمخانی رو میتونیم در این زمینه بفهمیم که صنعت هسته‌ای عربستان رو که اگر ایجاد بشه الزاماً صلح‌آمیز نمیبینه و تهدید نظامی و امنیتی میبینه.
نظرات علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. اما باستانشناسان ایرانی همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق، خواستار رسیدگی و توجه به طاق کسرا، بنای تاریخی بازمانده از سلسله اشکانیان در عراق شدند. کیانوش فرید در گفتگو با پژمان اکبرزاده، مستندساز و خالق فیلم طاق کسرا، از او درباره اقدامات به عمل آمده از طرف ایران و عراق برای حفظ طاق کسرا پرسیده است.
آقای اکبرزاده، همزمان با سفر آقای روحانی به عراق یک گزارش‌های منتشر شد مبنی بر ریزش دوباره طاق کسرا در عراق که موجب نگرانی بسیاری از باستانشناسا شد. حتی دیروز رئیس انجمن علمی باستانشناسان ایران یک بیانیه صادر کردند و از آقای روحانی خواستند که پیگیر این پرونده باشند. در شبکه‌های اجتماعی هم یک موجی را افتاد. من می‌خوام بدونم که شما فکر می‌کنید تأثیر این موج تا چه حده؟
در مورد این موج اخیر، این در واقع محدود بده به فعالای فرهنگی و افراد و محافلی که علاقه دارن به مسائل مربوط به مطالعات ایرانی و میراث فرهنگی، ولی این موج هنوز در رابطه با مقام‌های دولتی نشونه خاصی نداشته. ولی در کل این موج‌ها رو ما چون قبلا هم شاهدش بودیم، برای مثال چندین و چند سال پیش در رابطه با موضوع کاربرد یک نام ساختگی برای خلیج فارس توسط نشنال جئوگرافیک، این موج خیلی شدیدتر اون زمان هم پیش اومد، ولی در نهایت بعد از چندین ما فراموش شد بدون اینکه هیچ نتیجه خیلی ملموس و یک برنامه بنیادینی رو به وجود بیاره برای حرکت در این زمینه. و در واقع به نظر میادش که در یک چنین مواردی بیشتر جامعه و افراد علاقمند هستن به، حالا یا به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، یک سری حرکاتی که بیشتر تو هم با هیجان هست، نه یک علاقه و برنامه جدی واسه کارهای بنیادین واقعا مؤثر در این زمینه.
کمتر از 2 سال پیش مرحله پایانی مرمت این بنا تمام شده بود. قاعدتا الان نباید دچار هیچ مشکلی میشد، هیچ شکافی و هیچ ریزشی. چرا دوباره الان این اتفاق افتاده؟
مسئله این هستش که در واقع گروهی به عراق دعوت شد برای کار مرمت طاق کسرا، یک گروه معماری چکی که تخصصش اساساً مرمت ساختمان‌های باستانی با این قدمت، یعنی حدود 2000 سال نیست. موضوع دیگه‌ای که جلب توجه می‌کنه این هستش که با توجه به عکس‌هایی که ما الان داریم از طاق، کاری که این گروه برای مرمت طاق کسرا انجام داده متفاوت هست با اون طرح اولیه‌ای که به وزارت فرهنگ عراق داده و اون طرح رو برنده شده برای گرفتن این سفارش از وزارت فرهنگ این کشور. در طرح اولیه برنامه این بوده که یک لایه حفاظتی روی طاق کسرا به وجود بیاد که این لایه روی دنده‌های چوبی قرار داره، یعنی ارتباط مستقیمی بین طاق اصلی و این لایه ظریف بتونی به وجود نمیاد. و این لایه بتونی، دلیل اینکه میخواستن ازش استفاده بکنن این بوده که یکی جلوی ورود رطوبت بیشتر به طاق رو بگیره که یکی از دلایل اصلی تخریب اون بوده، و یکی اینکه سعی کنه افت و خیزهای حرارتی که در این منطقه در طول روز و شب پیش میاد رو تاثیرش رو کاهش بده روی این طاق. ولی الان که ما نگاه میکنیم به تصاویر میبینیم که از این دنده‌های چوبی خبری نیست و یک لایه ضخیم بتونی به شکل مستقیم روی طاق ایجاد شده بدون هیچ گونه فاصله بین این، و وزن این لایه بتونی روی طاق در واقع به تخریب اون کمک میکنه تا به محافظت این طاق.
توی این سالهای اخیر خیلی توی رسانه‌ها گزارش‌های مختلف بود برای ثبت در واقع این بنای تاریخی، که آیا وزارت فرهنگ یا به نوعی دولت عراق تا به حال هیچ اقدام عملی برای ثبت این طاق کرده در یونسکو؟
عراق قبلا خودش 5 اثر از آثار تاریخیش رو به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت کرده بود و در این سالهای اخیر که یک کمی از جنگ و این مسائل فارغ شدن، 12 اثر دیگر رو هم به یونسکو پیشنهاد کردن که پروندهش ارائه شده و هنوز تصمیم گیری نهایی نشده. طاق کسرا حتی در بین این 12 اثری که الان پروندهش در حال بررسی و ارائه به یونسکو هست هم قرار نداره. و دولت ایران هم تو این چند سال اخیر با اینکه یک نفوذ رو به گسترشی در این کشور داشته، معمولا علاقه و اهمیتشون به اماکن مقدس شیعه بوده.